السيد أزغدي ورحمة الله.
سيد أزغدي، لو تناولنا موضوع ولاية الفقيه، نعلم أن النظام الديني والنظام الإسلامي يقوم على مبدأ ولاية الفقيه. أولا، مكانة ولاية الفقيه وولي الفقيه في النظام الديني والإسلامي، وأيضا مكانة وموقع ولاية الفقيه في الدستور الإيراني. نعلم أن إيران والنظام الإسلامي في إيران يقوم على مبدأ ولاية الفقيه، مكانة هذا الولي الفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمت. قبل از پاسخ به این سوال، به نظرم باید نسبت دین و دولت روشن شده باشه. حتما او رو فرض گرفتیم که در اون مورد سوال و ابهامی وجود نداره. اگر اون فرض درست باشه که در این مورد مناقشه ای نیست، یعنی معتقد هستیم که اسلام به عنوان یک دین صرفا به احکام عبادی و فردی توجه نکرده، بلکه نظامات اجتماعی داره، به این معنا که از نظام حق و تکلیف و ارزش‌های اخلاقی و شرعی در عرصه اقتصاد، سیاست، خانواده و مباحث حقوق بشری و روابط بین الملل و از این قبیل هم نظارت داره و ایده اسلامی در این باب هست. و این سوال، پرسش دوم خواهد بود که یه نظامی که میخواد بر اساس ارزش‌های دینی به روش عقلانی و تجربی مثل همه حکومت‌های اقلائی دیگر عالم مدیریت کنه، این چگونه بایستی مدیریت بشود؟ وقت جواب خواهیم داد که همونطور که در یک نظام لیبرالیستی در رأس حاکمیت لیبرالیست ها حضور دارند، در یک نظام مارکسیستی مارکسیست ها یک نظام مارکسیستی رو اداره میکنند، و همینطور سایر نظام هایی که یه اصولی و مبانی برای خودشون تعریف میکنن، در نظام اسلامی طبیعتاً در رأس نظام و حاکمیت اسلام شناس باید باشد. ولی یه فقیه یعنی عالم دینی که صرفاً تخصص در احکام فردی و عبادی دین نداره، علاوه بر او در نظامات اجتماعی دینی و این اهم از نظامات اقتصادی، سیاسی، حقوقی صاحب نظره و مجتهده، نظریه پردازه، و همچنین قدرت و کفایت مدیریت رو داره. یعنی همه شرایط اقلائی که سایر مدیران در عالم باید داشته باشن، یعنی تدبیر اجتماعی، مدیریت، روابط خوب درست با مردم، اگر این ترسیم بشه، فکر میکنم جایگاه ولی فقیه هم در نظام اسلامی دینی هم در قانون اساسی ما تقریبا روشن میشه. و اگر بپذیریم که در رأس نظام اسلامی باید اسلام شناس باشد، کسانی که آگاهی به اسلام داشته باشند، یعنی سه تا سوال اینجا مطرح میشه: یک، کسانی باشند آگاه به اسلام یا نباشد؟ دو، این آگاهی اجتهادی باشد یا تقلیدی و عوامانه باشد، عالمانه باشه یا عوامانه و جاهلانه؟ اگر جواب این دو سوال مثبته، این میشه همون فقیه یا مجتهد. سه، آیا به این ارزش‌ها علاوه بر این که واقف است، آگاهی اجتهادی داره، ملتزم هم باشد عملا یا نباشد، فقط شعار بده؟ اگر باشد، این میشه متقی با تقوا. سوال بعدی، آیا علاوه بر این که این اسلام شناس مجتهده و عادلا باید باشد، یعنی نه ظلم اجتماعی به مردم بکنه، نه سوء استفاده مالی اقتصادی بکنه، نه باندبازی و رفیق بازی بکنه، و نه حتی گناهان کبیره در حیطه روابط شخصی و خانوادگیش، یعنی باید آدم با تقوای باشه، اون وقت علاوه بری آیا خصلت‌های مدیریتی مثل شجاعت، مدیریت، تدبیر داشته باشه یا نه؟ و پرسش بعدی، آیا مقبولیت اجتماعی داشته باشه یا نداشته باشه؟ اگر جواب این پرسش‌ها همه مثبته، که من فکر می‌کنم با هر نگاه اقلایی پاسخ این چهار سوال مثبت خواهد بود، مگر کسی در اصلش تردید کنه که اصلا اسلام رو قبول ندارم یا اسلام نظامات اجتماعی ندارد، فقط احکام فردی است. اگر این دوتا رو کسی معتقد باشه، در این دو مورد بحث میکنیم، گفتگو باید بود. اگر این دوتا رو کسی قبول کنه، پاسخ اون چهار سوال بعدی فکر میکنم روشنه، و این میشه همو ولی فقیه عادل واجد شرایط رهبری که منتخب مردمم هست. اگر این شد، جایگاهش در نظام سیاسی برخواست از دین اسلام و در قانون اساسی ما هم همینطور هست. نظارت بر سه قوه است، یعنی ما سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه داریم، تفکیک قوا هست. منتها برای که تفکیک قوا تبدیل به تشتت قوا نشه و نظام فشل نشه، توسط رهبری از بالا روابط این ستا با هم تنظیم میشه. همینطور ولی فقیه مراقب باید باشه که سه قوه از چارچوب وظایفی که در شرع و قانون براشون تعیین شده خارج نشن، تجاوز نکنن از حریم خودشون، افراط و تفریط نکنن و نظام و انقلاب و جامعه اصول کلیش درست باشه، سیاست‌های کلیش درست طراحی بشه و تعقیب بشود و دچار افراط و تفریط و انحراف نشود. این اجمالاً جایگاه ولایت فقیه در نظام
میشه. البعض خاصة في الغرب يرى ان النظام القائم على مبدأ ولاية الفقيه لا ينطبق مع المعايير الديمقراطية، يعني أو على الأقل نصف ديمقراطي. أنت كيف تقيم هذه الأقاويل؟
شراء استدلالش مشيها؟
يعني يقول لأنه أول يجب أن تتوفر لديه عدة شروط، من بينها الاجتهاد، من بينها التسلط على المبادئ الدينية، وكذلك شروط ربما تحد من قدرة الناخب الانتخاب ما يريده للمجتمع.
خب آیا در نظام‌های دموکراتیک لیبرال حاکمیت کسی که در رأس حاکمیت قرار میگیره هیچ شرایطی نداره؟ یعنی میتونه مثلا فاشیست باشه بیاد در رأس نظام لیبرال؟
لا طبعا لا.
خب اگر لا، اگر نه، معنیش این که این محدودیت اونجا وجود داره. در یک نظام مارکسیستی هم وجود داره. در یک نظام مارکسیستی نمیذارن یه سرمایه‌دار بیاد رئیس جمهورشون بشه که. اگر این نوع محدودیت منافات داره با دموکراسی، در همه نظام‌های دموکراتیک منافات داره. اگر منافات نداره، در هیچ کدوم منافات نداره. یعنی نظام‌ها یه اصولی دارن، یه مبانی دارن. یه نظام میگه ما کاپیتالیستیم، یک نظام میگه ما فاشیستیم، یکی میگه ما مارکسیستیم. وقت میگن در چارچوب لیبرالیسم دموکراسی داریم، انتخابات برگزار می‌کنیم. اون یکی میگه در چارچوب فاشیسم میکار، اون یکی در چارچوب سوسیالیسم این کارو میکنه، ما هم در چارچوب ارزش‌های اسلامی این کارو میکنیم، اینا تفاوتش چیه؟ اگر این دموکراتیک نیست، اونم دموکراتیک نیست. ضمن اینکه اون نوع دموکراسی که شما میفرمایید که یک نظام سیاسی دموکراتیکی باشه که هیچ ضابطه و شرطی برای حاکمان قرار نداده باشن، چون این دموکراسی در تاریخ وجود خارجی نداشته و ندارد و نخواهد داشت. این میشه هرج و مرج. یعنی هیچ نظام هر نظام سیاسی که قانون اساسی داره، حالا چه مکتب و ایدئولوژی دینی داشته باشه چه غیر دینی، هر نظامی که قانون اساسی داره، یه اصولی داره، یه اهداف تعریف شده داره، انتخاباتش رو چیکار کرده؟ مشروط و محدود کرده به اون ضوابط. دموکراسی به مفهوم دموکراسی مطلق که هیچ ضوابطی نباشه، ما در هر مورد جز به جز به آراء عمومی رجوع بکنیم، اصلا در تاریخ بشر وجود خارجی نداشته. کدوم نظام غربی، همین شما میفرمایید غربی‌ها اینو دموکراسی نمیدونن، حالا بنده سوال میکنم، غربی‌ها مثلا ایالات متحده آمریکا، خب این قانون اساسی داره، در چارچوب قانون اساسی انتخابات برگزار میکنه یا انتخاباتهاش ساختار شکنه؟ یعنی هیچ قید و شرطی نداره. بله،
آليات ايضا الاشكال الاخر الذي يستشكلونه على النظام القائم على ولا آليات الانتخاب ايضا.
خب اجازه بدید این اشکال اول جواب بدیم روشن بشه بریم سوال جواب سوال بعدی. این روشن شد این؟
بله نعم نعم. هذا الموضوع مثلا هو آليات الانتخاب، آليات انتخاب ولي الفقيه، يعني الشعب لا ينتخب بشكل مباشر، هو ينتخب بشكل غير مباشر، ينتخب فقهاء مجتهدين ومن ثم هؤلاء ينتخبون ولي الفقيه.
خب پس نکته اول روشن شد که شما وقتی ضوابط میگذارید که کی رهبر باشه، یعنی میگید آقا این نظام دینی است، رهبرش هم باید دینی باشه، و اون وقت این ضد دموکراسیه؟ نه. دموکراسی نیم بنده؟ نه، چون در تمام دموکراسی‌های غرب و شرق همینطوره.
طيب في سؤال دكتور عزيز، في سؤال، يعني الناس الليبراليين الذين يعيشون ربما في كل المجتمعات من بينها الاسلاميه، العلمانيين، كيف يمكن ان يتمثلون او يمثلون انفسهم ويمثلون ارادتهم في النظام الاسلامي؟
حالا سوال برعکس، در نظام مارکسیستی آدمای مسلمون چطور بایستی حکومت رو تعیین کنه؟ در یک نظام سرمایه‌داری لیبرال کسایی که لیبرال نیستن، کسایی که علمانی نیستن، اونا چیکار باید بکنن؟ هر کاری اونا میکنن، اینا هم اینجا هم کارو بکنن.
هم یقولون الحكم للاغلبيه.
نه، همچی چیزی نمیگن، همچی کار نمی کنن. الان اگر یک کسی طرفدار اسلامگرایی باشد در ایالات متحده، اگر اکثریت هم بهش رای بدن، اجازه نمیدن بیاد سر کار. در نظام مارکسیستی یک سرمایه‌دار طرفدار کاپیتالیسم رو هرگز اجازه نمیدن بیاد در معرض انتخاب رأی عمومی قرار بگیره. درسته؟ خیلی خوب. پس این تفاوت تا اینجا دموکراسی جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و ولایت فقیه، تا اینجا هیچ تفاوتی نکرد با دموکراسی‌های دیگر دنیا. اگر این اونا مشروط بودنشون به یه مکتب یا ایدئولوژی یا ضوابط خاص منافات با دموکراسی ندارد، اینم نداره. اگر دارد، اینم داره. این تا اینجا که با هم مساوی سر به سریم. و اما که فرمودید راجع به آلیات انتخاب، ابزارش که اونجا انتخابات غیر مستقیمه، اونجا مستقیم، اینم نیست. اکثر دموکراسی‌های دنیا انتخابات غیر مستقیمه، با واسطه است. یعنی شما در از انگلیس بگیرید تا پاکستان، هند، در بسیار کشورهای اروپایی انتخابات پارلمانی است نه ریاستی. یعنی در اکثر دموکراسی‌های جهان در 60-70% شخص اول قوه اجرایی، شخص اول مملکت که اختیارات داره، نه مثل ملک تشریفاتی، شخص اول مستقیم انتخاب نمیشه، بلکه پارلمان مردم انتخاب میکنه،
نظام البرلمان.
بله، پارلمان نخست وزیر یا رئیس جمهور انتخاب میکنه. مجلس خبرگان رهبری اینن همینطوره. یعنی مردم پارلمانی رو انتخاب میکنن، اون پارلمان رهبر رو انتخاب میکنه از بین افراد واجد شرایط و بر رهبر نظارت میکنه که رهبری از حدود خودش خارج نشه، از قدرت خودش سوء استفاده نکنه و احیانا صلاحیتش رو از دست نده. باید دائم به وکالت از مردم و با ضوابط شرعی کاملا رفتار رهبری رو تحت نظر داشته باشن. اگر یک جایی به ابهامی برخوردن، سوال میکنن، استیضاح میکنن. البته نه به مفهوم مداخله در جزء به جزء تصمیمات رهبری، که دیگه امکان رهبری نیست. هیچ جای دنیا هم اینجور نظارتی نداریم. نظارت میکنن که رهبری صلاحیت رهبری رو دارد یا صلاحیتش رو از دست داده، اون شرایطی که در قانون آمده. بنابراین انتخابات چه دو مرحله ای چه یک مرحله ای، هر دوش دموکراسیه. از این جهت هم باز ما نظام ما فرقی نداره با نظام‌های دموکراتیک دنیا. دموکراسی اسلامی فرقی نمی‌کنه با اونا. الان شما می‌دونید مقامات جمهوری اسلامی دو جور انتخاب میشن. اکثرا مستقیمه، یعنی رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور مستقیمه، قوه مقننه، پارلمان مستقیمه، شوراهای شهر و روستا همه مستقیمه. در مورد رهبری گذاشتن مثل 70% دموکراسی‌های دنیا انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مباشره و حکمتی هم داره. یک دلیلی هم آوردن، همون استدلالی که در خیلی کشورهای دموکراسی گفتن آقا انتخابات ها دو مرحله ای باشه، از یک جهت بهتر پوپولیزم و رقابت های خشن تبلیغاتی و اینا کمتر میشه، کاری مقداری نخبگانی تر و دقیق تر و با تأمل بیشتری میشه، تخصصی تر میشه. چون تو انتخابات دو مرحله ای آراء مردم و تخصص جمع میشه. دقت میکنید؟ در انتخابات مستقیم تخصص نیست، توده‌ایه، انتخاب توده است.
و هذا ما الان ربما ایران تحاول اعاده النظر في دستورها للعوده الى نظام البرلماني.
البته این بحث مطرح شده که گفتگو بشه. چون ببینید اینم عرض بکنم، چون برادران مسلمان عرب ما در کشورهای عربی که انقلاب کردن و نظام‌های دیکتاتوری وابسته به غرب و سکولار رو سرنگون کردن و دو تا خطر اینا رو تهدید میکنه، باید مراقب باشن. یکی خطری که به اسم اسلام گرایی بیفتن به دام اسلام تکفیری وهابی و قشری که نظام سازی بلد نیست و کل احکامش عبارت از یه که مواظب باشیم یه خانمی رانندگی نکنه و نمیدونم چی. یه خطری هم از اون طرف بخوان روشنفکری و نواندیشی بکنن، بیفتن به دام اسلام علمانی و سکولار و غربگرا، اسلام آمریکایی انگلیسی از نوع دوم. حد وسط این دوتا که نه سکولار باشیم نه متحجر مرحله بسیار حساس و دقیقیه. اینو میخوام عرض کنم که این دوستان بدونن وقتی میگید مردم سالاری اسلامی یا دینی، یعنی ارزش‌ها و احکام قطعی و ضروری دین به علاوه اجتهاد و نواندیشی که در فقه تشیع جزء مبانی و ارکان ماست، چون ما جزء منابع فقه ما کتاب و سنت و عقل است و همینطور اجماع. در این تفکر مراقب باشن. اصول ارزش‌های ثابت داریم و یه سری احکام و فروع متغیر داریم که از جمله احکام و فروع نوع نظامه، نوع ساختار سیاسی است که میتونه مباشر باشه، غیر مباشر باشه، دورش 4 سال باشه، 3 سال باشه، 5 سال باشه. این دیگه هر کشوری به حسب شرایط خودش تعیین می‌کنه.
دکتر اسفندی، بالعوده الى موضوعنا، موضوع ولایت الفقیه، علاقة الشعب مع ولي الفقيه على أي أساس تقوم في النظام الإسلامي؟ هل هي علاقة من طرف واحد أم من طرفين؟ أين مكانة النقد؟ النقد بين الشعب وولي الفقيه، هل يحق للشعب أن ينقد أداء ولي الفقيه أم لا يحق له؟ هل هذا النظام قائم فقط على أساس الأوامر والتعاليم الدينية التي يصدرها ولي الفقيه، وأيضا الأوامر الحكومية التي يصدرها ولي الفقيه، وعلى الجميع تنفيذها، أم هناك ساحة للنقد؟ أين مكانة النقد؟ أين وكيفية هذه العلاقة بين الشعب وولي الفقيه؟
ببینید شما میدونید مسلمانان یه اصل اسلامی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر، که بعضی از مذاهب اسلامی رو جزو فروع و واجبات در حد نماز و زکات و حج و اینا میدونن. حتی بعضی مذاهب اسلامی هم هستن فرق کلامی که این رو جزو اصول دین هم دونستن. ما در فرهنگ تشیع امر به معروف و نهی از منکر رو واجب و یکی از واجبات، بلکه از جهات اوجب واجبات میدونیم، از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده و از اهل بیت ایشون نقل شده که جامعه‌ای که نظارت عمومی و نقد و انتقاد دوستانه و شفاف و استدلالی اخلاقی و منطقی درش نباشد، امر به معروف و نهی از منکر نباشه، شرار اون جامعه بر اون جامعه مسلط میشن. بنابراین این در فقه شیعه امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز و روزه واجبه. امر به معروف نهی از منکر هم یک طرفه نیست و دو طرفه است. حکومت وظیفه داره امر به معروف نهی از منکر کنه مردم رو، و از ساختارهای حکومتی و رسانه‌ای و تبلیغاتی آموزشیش به روش درست معقول در این مسیر استفاده کنه بدون افراط و تفریط. مردم هم حق دارن این کارو بکنن، بلکه وظیفه دارن. مردم نه فقط حق بلکه وظیفه دارن که نظارت بکنن بر دستگاه‌های حاکمیتی و مدام چک کنن که آیا اینا بر اساس شرع، بر اساس قانون دارن عمل میکنن یا نه. حتما باید آزادی بیان و نقد و اینها باشه. کل سیستم میتونه و باید مورد نقد قرار بگیره از طریق رسانه ها. منتها یک نکته البته هست که رعایت اخلاق نقد و رعایت ادب آزادی و آزادی بیانه. یعنی بنده ممکنه الان به شما بگم بنده الان آزادی بیان دارم و هرچی به دهنم میاد به شما بگم، راست، دروغ، تهمت، نشر شایعه، اهانت، اینا نقد نیست قاعدتا. نقد سالم 100% نه فقط جایز بلکه واجب است. ساختارهاش هم ممکنه بگید الان ساختارهاش چیست در باب
فیما خاص ولی الفقیه؟
درخواست ولی در بقیه ابعاد نظام که روشنه، الان رسانه ها، خود مجلس، دولت، همه یکسره دارن همدیگر رو نقد میکنن. یعنی ما جامعه ما پر از نقد و انتقاد متقابله. در مورد رهبری هم ساختار رسمی وجود داره، به معنایی که خبرگان که نمایندگان ملتن و اصلا وظیفه‌شون عزل و نصب رهبر و نظارت بر رهبری است. رسمی ترین و قانون ترین روش برای انتقال سوالات، انتقادات و اعتراضات به رهبری هستن که مردم به نمایندگانشون میتونن رجوع بکنن، بگن و اونا این سوالات رو با رهبری در میکنن و جواب میدن. در حوزه افکار عمومی هم باب سوال و انتقاد باز، منتها و اینقدر هم که گاهی توهین دارن میکنن. یعنی همین الان شما
ننتقل لهذا الموضوع، هو موضوع حریه التعبير التي
نمونهای زیادی رو میخوام میتونم الان به شما نشون بدم که تو همین مملکت الان دارن توی بعضی مطبوعات، بعضی سایت ها، حالا تا یک سالای بیشتر یک سالای کمتر، مستقیم حتی به امام، زمان امام به شخص رهبری اهانت میکردن، نه فقط سوال و انتقاد. در این حال ما معتقد نیستیم که ساختارها به قدر کافی کامله، نه، این هم جزء همون مواردی که باید مدام اجتهاد کرد. ساختارهای هرچه روانتر برای انتقال دو طرفه مطالب باید باشه. نکته سوم هم، یعنی از طریق پس رسانه ها و اینا هم به رهبری هم سوال میشه هم نقد میشه. الان نمونه های زیادی همین الان هست تو جامعه ما، زمان امام هم بود، البته توی تاریخ 30 ساله فراز و نشیب داشته. و همینطور روش سوم دیگه ایش هم اینه که مردم هزاران هزار نامه و تماس دارن با رهبری و مستقیم حرفاشون رو میرسونن که او دفترشون اصلا دفتر رهبری به بخشی داره ظاهرن که اصلا کارشون همینه که مدام نامه های مردم، تماس های مردم رو اینا رو خلاصه گیری میکنن، اون بخشیش که شخص رهبری مربوط میشه بهش منتقل میکنن که ایشون ببینه و خیلی از این نامه ها رو جواب میده، بعضی رو رسیدگی میتونه بکنه، بعضی هم که مربوط به رهبری نمیشه احاله میده به جای دیگه. چون اکثر انتقادات و سوالات یا اشکالاتی هم که وجود داره مربوط به شخص رهبر نیست، مربوط به ساختارهای سیستمه. مثلا اینکه از شهرداری شکایت داره، از چی شکایت داره، از دارایی، از نمیدونم ادارات حکومتی است. روش عادی شکایتشون رو میرن، ممکنه گاهی به نتیجه نمیرسن یا راضی نشدن، باز علاوه بر اون میان دوباره به رهبری هم میگن، چون رهبری قرار نیست در تمام جزئیات مسائل حکومت دخالت بکنه و دخالت نمیکنه اصلا. رهبری نمیتونه بیاد تو امور شهرداری و پزشکی و نمیدونم رفتگری و هر شبه دانشگاه
کار از خارج
بکنه و دخالت هم نمیکنه. روش چهارم، ببخشید، روش چهارمش هم حضور خود رهبری بین مردمه. یعنی رهبری هر هفته مرتب برنامه‌ای دارد، به خونه مردم میره، به خصوص خونه فقرا مستضعفین، همچنین جدا از اونها خانواده شهدا، بین مردمه خودش، ملاقات‌های مردمی، گفتگوهای مردم، اصلا میره شب خونه اونها بدون خبر قبلی که از نزدیک در جریان هم سوالات و واقعیت‌های اجتماعی هم انتقادات هم هست. باز من عرض میکنم بازم ممکنه کافی نباشه و بایستی ساختارها قابل ارتقا باشه.
ايضا من بين القضايا التي ياخذها البعض على النظام الاسلامي موضوع حريه التعبير والعقيده، خاصه في مجال حقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان، منظمه العفو الدوليه، بعض المؤسسات الاخرى، وسائل الاعلام الغربيه تقول ان حريه التعبير والعقيده في ايران مقيده وغير كافيه، و سواء على صعيد السياسي أو العقائدي الديني. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ يعني هل هناك بالفعل قيود على حرية التعبير؟ ما مساحة هذه القيود؟ على سبيل المثال يقولون بأن البهائيين لا يمكن أن يمارسون طقوسهم في إيران، كيف تردون على هذه الاتهامات؟
خب إن سؤال رو من بستة سؤال مثلهم تفكيك کنم. يك بحث بهائيات بود، نمونه که آوردید. دوم اینکه حدود آزادی بیان سیاسی و اعتقادی دینی، و سوم که در واقع اولین بخش سوالتون بود چی بود؟ اولین بخش
موضوع حریت التعبیر، یعنی هناك من یاخذ على النظام الاسلام بان
نهادهای بین المللی، نهادهای بین المللی، در از نهادهای بین المللی شروع کنیم. ببینید یه وقت داریم بحث آزادی بیان و تعبیر رو در اونجا با قطع نظر از این نهادهای غربی من میخوام بحث بکنم، چون نهادهای که اسمشون رو بردید اینا هیچ کدام بی‌طرف و منصف نیستن. متاسفانه از بعد جنگ بین الملل اول و دوم در اروپا، ساختارهای بین المللی از شورای امنیت تا نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، نظارت بر دموکراسی، انرژی اتمی و چه و چه، همه اینا عملا در اختیار 3-4 تا رژیم دارای بمب اتمی است که بعد از جنگ دوم اینا شدن حاکمان غرب و بعد حاکمان جهان. شما تا به حال ندیدید که این نهادها مثلا برن زندانهای انگلیس و آمریکا و فرانسه و اینا رو برن از نزدیک ببینن، گزارش حقوق بشری به بشریت بدن که آقا ببینید تو زندانشون چیکار دارن میکنن. یعنی آمریکا که 2.5 میلیون زندانی داره، همین اواخر گفتن تازگی ها دو نفر زندانی معلوم شد که اینا 40 سال تو انفرادی هن، 40 سال تو انفرادی. کجای دنیا همچی چیزایی هست؟ یعنی شما اگر یک وقت دیدید این نهادهای حقوق بشر، دموکراسی اینا بیان واقعا وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق بشر رو در آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل آمدن واقعا چک کردن و گزارش شفاف دادن، اون لحظه ما اینا رو باور میکنیم که اینا نهادهای سیاسی و امنیتی در مسیر امپریالیستا نیستن و واقعا نگران حقوق بشرن. اینطور نیستن. این نکته اول. این نهادها نهادهای واقعا حقوق بشری بی‌طرف نیستن، کاملا سیاسی هن، سیاسی کارانه عمل میکنن و در خدمت اونا هستن. من فقط مثال بزنم، همین نهادها در ایران، غزه یا سالها قبل در الجزائر دموکراسی شد، مردم اومدن رای دادن، خودشون بهتر از همه میدونن این دموکراسی ها رو هرگز بر نتافتن. در الجزائر کودتا کردن، سرکوب کردن، یا الان در بحرین، در یمن همین نهادها دارن دودوزه عمل میکنن، در لیبی یه جور عمل کردن، در مصر و تونس یه جور دیگه عمل کردن، در بحرین و یمن یه جور دیگه، در سوریه یه جور دیگه. اینا یعنی چی؟ یعنی شما معیار ندارید، شما نگاه میکنید به منافع غرب، بر اساس او برنامه ریزی میکنید. ما اعتقادمون اینه، بیاید تمام نهادهای حقوق ایرانی رو حتما باید دنیا بیاد نظارت بکنه، به شرطی که دو طرفه باشه، یعنی دنیا بره وضعیت اونا رو هم بررسی کنه. این 99% های ضد وال استریت که میان تو خیابون کتک میخورن و میگن که 99% امکانات دست 1% سرمایه داره، اینا رو چرا رسیدگی کسی نمیکنه؟ گوانتانامو و ابو غریب این دوتا بود که اعلام شد، آقای اوباما گفت اینا رو تعطیل میکنم، اینم نکرد. صدها از این زندان‌ها خارج آمریکا و داخل آمریکا است، چرا یه بار از اینا گزارش نمیدن؟ چرا اونجا بحث آزادی بیان و آزادی اینا نیست؟ این یک نکته. این نهادها بی‌طرف نیستن. سر انرژی اتمی، آمریکا صدها بمب، هزاران بمب اتم داره، تنها کشوری که بمب اتم مصرف کرده، هیچ باهاش کاری ندارن. اونا باید داشته باشه، اسرائیل داشته باشه، اینجا انرژی مسالمت آمیز هم نباید داشته باشه. نکته دوم، فرمودید حدود آزادی بیان در مسائل سیاسی عقیدتی چیست؟ مثل همه جای دنیا قانونه، قانونه. در قانون اساسی راجع به آزادی بیان عقیدتی و سیاسی بحث شده، در قوانین عادی هم بحث شده. این راجع به معیار نظری در این باب. اما اینکه در عمل چه اتفاقاتی میفته، در عمل ما فراز و نشیب داشتیم. در یه دوره‌هایی تو همین 30 سال بعد انقلاب، در یه دوره‌هایی آزادی در حد هرج و مرج، در یه دوره‌هایی که سوء استفاده شده و درگیری شده، یه مقداری آزادی‌ها محدودتر شده. این در عالم خارج اتفاق میفته، قابل نقد، قابل بحث. در این حال الان بنده این را عرض میکنم، با وجود این همه مشکلاتی که داشتیم، از کشورهایی که مورد حمایت آمریکا هستن اصلا قابل مقایسه نیست اینا با ما. اینا عربستان رو که یک حکومت سلطنتی خانوادگی است، یعنی ارتجاعی ترین و استبدادی ترین نوع حکومت که تو دنیا دیگه نظیرش کمه، حمایت میکنن. غرب به اونا نمیگن شما دموکراسی ندارید. بحرین رو دارن میبینن مردم چه اتفاقی، هیچی نمیگن. در مورد اینجا یه مرتبه بحث آزادی و بیان نمیکنن، در حالی که سطح مشاجرات سیاسی فکری که در ایرانه در هیچ کدوم از کشورهای عربی در این حد نیست، جایی که البته حکومت مستقر داشته باشن ها. یه وقت مثل لبنانه، لبنان تقریبا کل کشور بافت طائفی داره، یعنی هیچ کس به این معنا قدرت کامل نیست، همه باید هوای همدیگر داشته باشن، شیعه و سنی و مسیحی و دروزی و اینا فرق. اما ایران شما 98% مسلمانن و اکثر مسلمانان هم شیعه ان، در این حال که اضطرار ندارن که پلورالیستی عمل بکنن، ولی پلورالیسم و گفتگوهای آزاد در اینجا به مراتب بیشتره، زمینه که ما دفاع نمی‌کنیم، ممکنه انتقاداتی هم اینجا وارد باشه. اما مقایسه بکنیم با بسیاری از اینها، خواهید دید که کاملا یک طرفه و غلط برخورد میشه. در این باب یک نکته دیگه هم بگم، رهبری شاید 10 سال پیش یه نامه ایشون نوشت، حکمی داد در باب کرسی‌های آزاد اندیشی، کرسی‌های مناظره و کرسی‌های نقد و گفتگو. اصلا ایشون حکم حکومتی داد، دستور داد، حکم نوشت هم به دانشگاه‌ها، هم به حوزه‌ها، هم به رسانه‌ها، که باید کرسی‌های گفتگوی آزاد در همه عرصه‌ها، از دینی اعتقادی، فلسفی، کلامی، تا سیاسی، تا اقتصادی، تا نقد مسئولین، در تحت حمایت حکومت برگزار بشه. و بحث‌ها البته 3 تا قید داشته باشه، یعنی آزادی، منطق، اخلاق، این 3 تا باشه. خیلی از این کرسی‌ها فعال شد، اکثرش فعال نشد، به حدی که الان این جالبه، خب رهبری انقلاب داره توی 7-8 سال بارها هی گفته که آقا چرا این کرسی‌ها رو برگزار نمی‌کنه، هی ایشون مطالبه داره میکنه. یه مقداری اینا فرهنگش هم باید تقویت بشه، زمینی که اصلا سطح گفتگو اینجا نسبتاً بالاست. و اما بخش آخر که اسم بهایی رو آوردید
به شکل عام، یعنی
بله، حالا من راجع به خاصی بگم، چون راجع به خیلی بحث میکنن، خود اینم یک نمونه سیاسی بودن این بحث شعار آزادی بیانه. چون که بهاییت به لحاظ کمیت یک کوچکترین جمع اصلا قابل شمارش نیستن، یعنی کل بهاییایی که تو ایرانن چند هزار بیشتر نیستن. از بین 75 میلیون آدم شما رو این چند تا، این چند هزار تا همیشه در رأس مباحث حقوق بشری که میخوان ایرانو محکوم کنن اینا رو اسم میبرن. چجوریه شما راجع به حقوق 70 میلیون دیگه هیچ حساس نیستید، حرف نمیزنید، راجع به این چند هزار تا همیشه بحث میکنید؟ به علتش روشنه، یعنی ما 3 فرقه مذهب مسیحی جدا جدا نماینده دارن تو پارلمان، یهودی ها دارن، زرتشتی ها دارن، پس بحث آزادی دین و مذهب نیست. بهائیت به این دلیل مورد حمایت غربه که 1، ارکان اصلی رژیم شاه قبل از انقلاب دست بهائیت بود، یعنی ساواک، شکنجه‌گرها، نخست وزیر، بسیاری از وزرا، اقتصاد کشور، اینا بودن پایه‌های رژیم آمریکایی شاه و اسرائیلی، اینجا بودن، اینا سیاسی بود کاملا. دکتر دومی که ما چرا اینا رو مذهب نمیدونیم، برای که اساساً بهائیت یک بدعت و توطئه‌ای بود علیه اسلام و تشیع، از درون اسلام و تشیع. ببینید مسیحی و یهودی میگه من از اساس اسلامو قبول ندارم، ما اینجا محترمه، اما بهائی‌ها آمدن ادعاشون این بود که ما مسلمانیم و شیعه ایم و بعد مفاهیم تشیع و اسلام رو دستکاری کردن و ادعای پیغمبری کرد، بعدم ادعای خدایی کرد. از اول مورد حمایت اول روس‌ها، امپراتوری روس 150 سال پیش و بعد انگلیس‌ها بود، الانم مرکزشون در اسرائیل و کاملا به اونا مربوطه. بهائیت یک مذهب و دین نیست. بهائیت اولا چند هزار نفر بیشتر نیستن. ضمن که ببخشید آخرین نکته، اینجا هیچ کس تو بازار یا تو دانشگاه اینا از کسی نمیپرسه شما بهائی هستی یا نیستی، از کسی تفتیش عقاید نمیکنن. ولی اگه کسانی گفتن ما بهاییم که معمولا هم تبلیغات میکنن، تو کارهای سیاسی هم با خارج ارتباط دارن، بله با اونا به عنوان توطئه برخورد میشه، نه به عنوان آزادی بیان عقیده. و الا ما اینجا حتی کرسی های نظری داریم در قم که راجع به بهائیت مستقیم دارن بحث میکنن، یعنی میگن آقا بیا بشین تو از بهائیت دفاع کن ما جواب تو میدیم. اینا روشن باشه که این قضايا سیاسیه.
فی الختام
ببخشید، من در این حال نمیخوام بگم آزادی بیان و تعبیر و قانونی و اسلامی داره کاملا رعایت میشه، نخیر، نقص هایی وجود داره، متو این نقص ها به من و شما و افراد مربوطه، به نه به اسلام مربوطه نه به قانون اساسی مربوطه.
نعم، في الختام
خواهش میکنم
و نعتذر لضيق الوقت.
هی في سوالای دیگه تون؟